بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. درس بعرض سلام خدمت بینندها و شنوندها عزیز، در سلسله درس تفسیر درس 57 از آیت 61 الى 64 جریان دارد و آیت 61 ارتباط با درس سابق دارد و در ادامه تعلیم آداب اجتماعی است موضوع درس. و در آیت کریمه لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون. هذه الايات الكريمه قانون چهارم ذکر میکند که عبارت از آداب یا بیان آداب خانه هایی که تناول در آن مشروعی خوردن از آن جایز است یا تناول در آنجا مشروعیت دارد، آداب او را بیان میکند. الله متعال گفت که لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، بر کور و لنگ و بیمار و بر خود شما گناهی نیست که در خانه های خودتان یا خانه های پدران، مادران، برادران، خواهران، کاکاها، عمها، ماماها و خاله های خود یا خانه هایی که کلیدهای آنها در اختیار شماست و یا خانه های دوستانتان غذا بخورید. هیچ اشکالی ندارد. و در قانون چهارم ذکر کرد قول از این خانه ها یا خوردن از این کدام ممانعت یا موانع شرعی وجود ندارد. بعد از او در آیت در قانون پنجم ذکر میکند، قانون پنجم بیان کیفیت خوردن به صورت انفرادی و یا اجتماعی. ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا، همچنین بر شما گناهی نیست که به طور دست جمعی تناول نمایید یا بخورید. قانون نمبر ششم بیان آداب هنگام داخل شدن در خانه. فاذا خانه مبارکه طیبه كذلك يبين الله لكم الآيات. هر وقت داخل خانه ای شدید بر هم دیگر سلام کنید. سلام که قانون در خانه می فرماید الله متعال هر وقت داخل خانه ای شدید بر هم دیگر سلام کنید. سلام پر برکت پاکی که به فرمان خدا مقرر است. این گونه خداوند کند تا این که بفهمید و بیندیشید. در باره قانون اول، قانون نمبر چهارم که در ابتدای آیات من اشاره کردم، در این باره الله متعال می فرماید که شما زمانی که در خانه هایی که از او خانه ها غذا یا طعام را تناول می کنید، هیچ کس در خوردن از خانه خود احساس حرج نمی کند که در خانه خود بخورد. ولی هدف از ذکر خانه خود به خاطر مرتب ساختن یا تنظیم نمودن خانه های دیگر که بعد از این ذکر بگردد. که بعد از خانه خود. و گفت که الله متعال گفت که در خانه خود بخورید کدام اشکال نیستن انت ولا على انفسكم، در خانه خود خوردن کدام انسان احساس ناراحتی نمی کند. ولی هدف این نیست، هدف تنظیم نمودن و مرتب ساختن خانه های دیگر که بعد از او سلسلتن ذکر می شود. خوردن از این خانه ها با خوردن از خانه خود، خانه خود شخص انسان، هر دو جایز و با هم مساوی و برابر است. فرق نمی کند که انسان در خانه خود بخورد یا در خانه ای که در خانه هایی که در این آیت ذکر شده. و برخی از علمای تفسیر بر این نظرند که مراد از خانه، خانه فرزندان است، چون کسب و ثروت فرزند کسب و مال پدر به شمار می رود. قسمی که در حدیث می آید رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید ان اطیب ما اکل الرجل من کسبه، پاکترین غذایی که انسان از او تناول می کند او دستمزد خود اوست یا کمایی خود اوست، و ولده من کسبه، و فرزند او هم از کسبش است، از دست مزد دست از اوست. از خاطر پاکترین و پاکده ترین غذایی که انسان تناول میکند من کسبه و ولده من کسبه، و پسرش هم از کسب و کمایی از اوست. در حدیث دیگر میاد رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید انت و مالک لیابیک، تو و پسرت، تو و مال تو لیابیک برای پدر توست. یعنی پدر می تواند در مال فرزندان خود، مرد باشد و یا یعنی دختر باشد یا پسر، می تواند در او تصرف بکند. البته در آخر حدیث یک جمله اضافی موجود است، انت و مالک لیابیک ان احتاج الی، تو و مال تو برای پدرت است، پدرت می تواند تصرف بکند. در صورتی که پدر نیازمند یا مادر نیازمند مال پسر باشد، احتیاجی داشته باشد، بدون اجازه پسر و بدون اجازه دختر می تواند از او بگیرد و مصرف کند و بخورد، هیچ اشکالی ندارد. بعد از او میگوید که در آخر آیات میگوید که و ما ملکتم مفاتیحه، و خانه هایی که کلیدهای آنها در اختیار شماست، مراد خانه هایی است که نگاهبانی آنها به شما واگذار شده و شما را مراقب و متصرف در آنها گردانده و شما به نمایندگی و یا وکالت از صاحبانش در آن تصرف می نمایید یا تصرف می کنید، یا به عنوان سرپرست آن تعیین شده اید. لحاظ شما در او خانه ها بدون احساس ناراحتی و بدون احساس کدام عدم مشروعیت یا بدون احساس و ادراک کدام تردد و شک و شبهه می توانید از آن خانه ها استفاده بکنید و غذای آن را صرف نمایید، هیچ اشکالی نیست. و قانون دیگری گفتم که قانون نمبر پنجم، که برای شما اجازه است به شکل اجتماعی بخورین یا به شکل انفرادی، هر دو جوازی دارد. ولی چیزی که اولا ذکر می شود برتر نسبت به او چیزی که بعدتر ذکر می شود. در آیت کریمه گفت که لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا، برای شما هیچ گناهی نیست که به طور دست جمعی او اشتاتا یا جداگانه به شکل انفرادی غذا بخورید، هر دو جایز. ولی خوردن به صورت اجتماعی، قسمی که رواج ما و شما افغان ها هستن به شکل اجتماعی میخورن، این بهترتر و برتر است نسبت به آن که هر فرد به شکل انفرادی بخورد. ولی آن هم جایز است، ولی ما در تعقیب یا در ورای در پشت سر چیزهای برتر از دیدگاه شریعت می باشیم. ببینیم که از دیدگاه شریعت برتر کدامش است یا بهتر کدامش است. بهتر غذا خوردن به صورت یا به شکل اجتماعی اولاتر و برتر و بهتر از خوردن به صورت یا به شکل انفرادی است. و سبب نزول آیت هم امین بود. برخی از عرب مانند قبیله کنانه و جمعی از مسلمانان در آغاز اسلام، در ابتدای اسلام، از غذا خوردن تنهایی اونها انکار داشتن، اونها ایره نمی پذیرفتن که به صورت یا به شکل انفرادی غذا تناول بکنن. قرآن کریم با آنها تعلیم می دهد که غذا خوردن به صورت جمعی و فردی هر دو مجاز است، لذا شما از خوردن به صورت یا به شکل انفرادی ایبا نوردید یا انکار نکنید، هر دو جایز، ولی خوردن به صورت اجتماعی برتر و اولاتر است. فاذا دخلتم بیوتا، از اینجا قانون دیگری را ذکر میکند. وقتی که شما خانه را داخل شوید یا هر وقت داخل خانه های شدید، بر خودتان سلام کنید. سلام به خودتان، مراد از خودتان همدیگر است، یعنی کسانی که در خانه هستن با اونا سلام بکنید. حتی ولو که در خانه کسی هم موجود نباشد بازم سلام بکنید، چون که در خانه فرشته ها موجود است و برای زنا سلام کردن هم واجب است یا سنت است. و در اصل منظور در اینجا که و اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، شما زمانی که در خانه داخل شدید بر هم دیگر سلام بکنید، بر خودتان سلام بکنید، منظور ساکنان منزل است، هم از بیگانگان یا خویشاوندان، اهل خانواده، از قبیل پدر و مادر و برادر و خواهر و همسر و پسر و دختر و غیره، به اینا سلام بکنید. اگر هم به هنگام ورود به خانه کسی در آنجا نباشد، پیشتر گفتم باید بر خویشتن سلام کرد و گفت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. در زمانی که در خانه یا در اتاق هیچ کسی موجود نباشد بازم سلام بکنید، سلام بر خود شما، السلام علینا، سلامتی بر ما و علی عباد الله الصالحین و بر بندگان صالح و نیک پروردگار، و گفتم که فرشته هایی که در خانه موجود هستند سلام کردن بر اونها سنت است. و این سلام یک تحیه مبارکه از طرف پروردگار متعال است، یعنی درود و سلام یک برنامه اسلامی و یک پروگرام شرعی و مقرر از سوی خدا است. الله متعال برای از این مشروعیت داد و این برنامه را به بندگان خود تعلیم داد و یک پروگرام اسلامی است که باید مسلمان ها این پروگرام را پیش ببرند و این برنامه را پیاده بکنند. سلام باعث برکت ها و مملو از خیر و ثواب و ثواب فراوان و بسیاری می باشد که پیوندهای موجوده میان دلهای مردمان را تقویت می دهد. اگر در قلب ما پیوند با یا رابطه با دیگر باشد، سلام سبب ازدیاد یا سبب افزایش این مناسبت ها یا این پیوند ها می گردد، پیوند ها را قوی تر می سازد. بعد از این آیت، آیت 62 و 63 و 64، در این سه آیت کریمه این یک موضوع مستقل دیگر پیشنهاد است و عبارت از آداب مجلس و خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر ما در مجلس باشیم پس چگونه می توانیم در مجلس پیامبر باشیم؟ باید با پیامبر علیه الصلاه و السلام چگونه گفتگو بکنیم یا چگونه پیامبر علیه السلام خطاب بکنیم. در این آیت ایرا ذکر میکند و میگوید که آداب مجلس و خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و در این آیت انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. مناسبت این آیت های سیگانه با آیت های گذشته، در آیت های گذشته بخش از روش های همزیستی افراد با دوستان و خویشاوندان مطرح شد. در این آیت روش تعامل مسلمانان را با پیشوایشان پیامبر گرامی اسلام علیه السلام مطرح نمود و لزوم انضباط در برابر او یعنی پیامبر علیه السلام تاکید میکند تا در همه چیز گوش به فرمان او باشند و در کارهای مهم بدون ضرورت و بدون اجازه او از جمعیت یا از جماعت جدا نشوند. زمانی که به همراه پیامبر علیه السلام در کدام مجلس و یا اجتماع انسان قرار بگیرد، آداب این مجلس این است که ما نباید مجلس را بدون اجازه صاحب مجلس و در او زمان پیامبر گرامی اسلام بود علیه السلام و برای صحابه دستور داده شد که شما بدون اجازه پیامبر علیه السلام از مجلس پیامبر بیرون نروید. البته یه آداب منحصر یا یه آداب ارتباط با او زمانه نداشت، بلکه یک قانون کلی و یک قاعده عمومی بیان شد و ای تا امروز و تا روز قیامت جاری است و ادامه دارد. زمانی که ما در یک مجلس دعوت میشیم و یا در مجلس حضور میابیم، باید ما از اون مجلس بدون اجازه گرداننده مجلس یا بدون اجازه صاحب مجلس مجلس را ترک نکنیم. اگر کار ضروری پیش بیاید ما مجبور باشیم که مجلس را ترک کنیم، درست است، اجازه است که ما مجلس را ترک بکنیم ولی اجازه بگیریم. از خاطر الله متعال فرمود انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و پیغمبرش ایمان دارند. و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه، و هنگامی که در کارهای یا در کار مهمی با پیامبر باشند بدون اجازه وی به جایی نمی روند، انتظار می کشند. ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، کسانی که از تو اجازه می گیرند آنها واقعا به خدا و پیغمبرش ایمان دارند، ایمان به خدا و پیغمبرش ایمان دارند. فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، پس هرگاه از تو برای انجام بعضی از کارهای خود اجازه بخواهند یا اجازه خواستند، به هر کس از ایشان که میخواهی و سلام میبینی اجازه بده و از خدا برای آنان آمرزش بخواه، یقینا خداوند بخشایشگر و مهربان است. در اینجا قانون هفتم بیان می شود. قانون هفتم، مؤمنان باید از مجلس پیغمبر علیه السلام بدون اجازه او بیرون نروند، بدون اجازه پیغمبر بیرون نروند و مجلس را ترک نکنند. و در واقع صفت مؤمنان واقعی است که اینا واقعا مؤمن هستند. مؤمنان واقعی زمانی که در کار مهم در کار مهم اجتماعی که حضور مردم را ایجاب میکند، از قبیل جهاد، جمعه، جماعت، عیدین، استسقا و غیره و غیره، با پیغمبر باشند بدون اجازه پیغمبر علیه السلام بجایی نمی روند. اجازه گرفتن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشانه ایمان واقعی معرفی شده است. الله متعال اجازه خواستن از پیغمبر را علامت و نشانه ایمان واقعی معرفی کرده یا معرفی نموده است. مؤمنان واقعی از پیغمبر اجازه می گیرند، چون که می آید کافران و منافقان از مجلس پیغمبر کوشش می کردن به صورت خفیه یا به صورت پنهان از مجلس آهسته بیرون بروند، اما مؤمنان واقعی نشانی و علامتشان این است که از مجلس پیغمبر بدون اجازه پیغمبر مجلس را وا نمیگذارند، ترک نمیکنند. پس هرگاه از تو برای انجام بعضی از کارها اهم خود که اونها مصروف هستند یا اونها مجبور هستند اجازه بخوان، از خودت به هر کسی که از آنها میخواهی و او را مناسب میبینی و در مصلحت او باشد اجازه بده. پیامبر علیه السلام اجازه از وقتی که اجازه میخواست صحابه برای ازی اجازه میداد و اونا را منع نمیکرد. از این خاطر در اینجا قانون دیگری را ذکر میکنه که عبارت از قانون هشتم است، آداب خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. باید ما چگونه با پیامبر علیه السلام گفتگو بکنیم یا همکلام شویم و یا پیامبر را با کدام کیفیت مورد خطاب قرار بدهیم؟ در این آیت می فرماید الله متعال: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ای مؤمنان، صدا کردن پیغمبر را یا فراخواندن پیغمبر را در میان خیش همسان فراخواندن همدیگر به شمار نیاورید. یعنی صدا کردن پیغمبر را مانند صدا کردن یکدیگر نشمارید یا شمار نکنید. چرا؟ قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لوادا. خداوند آگاه است از کسانی از شما که پنهانی بیرون می روند بدون اجازه. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. آنهایی که مخالفت فرمان او میکنند باید از این بترسند که فتنه دامنشان را بگیرد یا عذاب دردناکی به آنها برسد. یه در حقیقت یک تهدید و یا وعید شدید از طرف پروردگار متعال است. کسانی که از مجلس پیامبر خفیه یا به شکل پنهانی مجلس را ترک میکنند تا که پیامبر خبر نشود، اونا را الله متعال سخت تهدید کرد و وعید برایشان داد که فتنه دامنگیر شما نگردد یا به عذاب دردناک مبتلا نشوید، گرفتار نشوید. و در این قانون هشتم خطاب آداب خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم شما در سوره حجرات میخوانید: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمن ها. در اونجا هم خطاب میکند الله متعال که شما در اوجه در آیات دیگر: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. کسانی که پیامبر را از بیرون خانه به نام یا محمد فریاد میزنند اکثرشان بی عقل هستند، عقل ندارند. الله يبقى تعالى قال سخت وايد ميدت إن الذين ينادونك من الحجرات كثاني كي ترى فرامي خانن از اطراف خانه خود خانه شما اکثر هم لا یعقلون اکثر اینها بیشتر اینها جاهلان هستند نمیدانم و در این آیت کریمه ایر تعلیم میدهد و ای آداب برای مسلمان ها تعلیم میدهد دعوت و فراخواندن پیغمبر را مانند فراخواندن همدیگر خود نپندارید چون او پیغمبر الهی است شما را به کارهای مهم فرا می خواند و اطاعت او واجب می باشد منظور از فریاد کردن یا فرا خواندن و صدا زدن و فریاد کردن است و اینجا سخن متوجه کسانی است که می گوید یا محمد که او را مثل افراد عادی صدا می زند گویا که یک افراد یک شخص عادی باشد بلکه او مبعوث و رحمت للعالمین است و پیغمبر الهی است صدا زده صدا کردن پیغمبر یا فراخواندن پیغمبر با گرفتن نام او این بی‌ادبی است یک نفر اگر پدرش عبدالله نام دارد پسرش نمیگوید یا عبدالله چونکه این خلاف ادب ادب شرعی و خلاف ادب عرفی است هیچ وقت پسر نام پدر خدا نمیگیرد بلکه پدر جان و دیگر با القاب یا با اوصاف بسیار محترم او را یاد میکند در قرآن کریم ما در هیچ جای قرآن در هیچ آیتی از قرآن و در احادیث نبوی بجز در ابتدای اسلام بدوی ها یا دیهاتی ها می آمدن اونا از آداب شرعی بخبر بودن در ابتدای وقت اونا چند از اونا یا محمد گفتن فریاد کردن ولی مسلمانان واقعی وقتی که از آداب شرعی اطلاع یافتن و خبردار شدن و آداب شرعی را یاد گرفتن اونا در تمام قرآن و در تمام احادیث ما که یعنی کتاب های حدیث را دست می دیم کتب سته را بالخصوص حتی که در این روزه هم دست ما در کتب سته جاری است بخاری مسلم ابو داود ترمذی نسائی من در هیچ حدیث و در هیچ کتاب از کتب های حدیث ندیدم که گفته باشد یا محمد گفتم بجز چند احادیثی که در ابتدای اسلام و قرآن کریم همیشه پیامبر خود را خطاب میکند یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم یا ایها النبی لم تحرم ما يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأمثال ذلك پیغمبر علیه الصلاة والسلام را خداوند متعال با القاب و اوصاف رسالت یا با صفات نبوت یاد میکند یا رسول الله یا نبی الله صحابه اکرام پیغمبر گرامی اسلام علیه الصلاة والسلام را بلقبی که قرآن کریم یاد میکرد اونها یاد میکردن یا رسول الله علمنی ای پیامبر خدا برای ما تعلیم بده اونها پرسان میکردن یا رسول الله ای رسول خدا ما حکم هذا این چی حکم داره و اونها نمیگفتن که یا محمد این چی حکم داره و چنین بیادبی را اونها مرتکب نمیشدن ما تعجب میکنیم امروز مسلمان ها بالای دروازه مسجد یا در داخل خانه هایشان او تایتل یا او امو چی را میارن پوسترها را میارن که در او نوشته است یک طرف یا الله در تر کنج دیگر نوشته است یا محمد یا اینکه حتی اونا به این اعتقاد هستن که ما یا رسول الله میبینیم از پاکستان و امریکا پیامبر در مدینه میشنود. اگر باور به این باشد رو یا رسول الله هم ناجایید، یا نبی الله هم ناجایید، یا حبیب الله هم ناجایید، یا محمد به طریق اولا ناجایید. اگر عقیده ما باور ما این باشد که پیامبر صدای ما را میشنود و او در مدینه است در روضه خود، اگر ما در امریکا هستیم آواز ما را پیامبر در مدینه میشنود، یا در پاکستان و افغانستان هستیم صدای ما را پیامبر میشنود، یا رسول الله، یا نبی الله، یا حبیب الله، یا محمد، پس باید بدانیم که این نوع از شرک و ناجایز است. حتی اینکه اگر ما نوشته میکنیم این گناه است که نوشته بکنیم یا الله یا محمد، بلکه الله متعال گفت که اینا بیعقل هستن. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. اینا جاهل هستن، نادان هستن، نمیدانن. ولی بعض هم بعض از مردم ها این به این مرض یا به این بیماری مبتلا هستن. از الله متعال دعا میکنیم که الله اینا را شفا بدهد، شفای عاجل و کامل. و این بیماری روحانی است، یعنی روحی اینا بیمار است. الله متعال اینا را از این بیماری نجات بده. الله متعال گفت که در این آیت کریمه که اینا بیمار هستن، علاج اینا به ذریعه چیست؟ علاج اینا به ذریعه قرآن کریم است و علاجشان به ذریعه سنت پیامبر گرامی اسلام علیه السلام است. باید ما این آداب را از قرآن یاد بگیریم و از حدیث پیامبر گرامی اسلام علیه السلام یاد بگیریم. باید کوشش بکنیم که الله متعال برای ما توفیق هدایت بدهد ما در مخاطبه پیامبر که در زندگیشان یا بعد از وفاتشان باید احترام پیامبر بکنیم. احترام پیامبر بالای ما واجب است. ما به حیثیت مسلمان ما بالای ما واجب است که ما پیامبر علیه السلام احترام بکنیم. و توهین پیامبر علیه السلام علیاذ بالله کفر است. اگر کافر توهین میکند بیاد و کافر است. اگر مسلمان توهین پیامبر را بکند یقینا او مرتد می شود و از دین خارج می شود بل اتفاق. اگر مسلمان توهین بکند مرتد می شود. اگر کافر توهین بکند بیاد و کافر است. لیکن اتفاق از کسی که توهین پیامبر را می کند او واجب القتل است. امام ابن تیمیه رحمه الله در این سلسله کتابی نوشته، اسفار الصارم المسلول على شاتم الرسول. صارم المسلول مرا شمشیر بران برگردن کسانی که پیامبر را توهین و تحقیر میکنن یا پیامبر علیه السلام را سب و شتم میکنن صراحتن یا کنایتن. و در امریکا فکر میکنیم یک شخص به نام شفیع عیار، یک خبیث ملعون نصرانی که مسلمانی که اسلام را ترک کرده و نصرانیت را اختیار کرده و او خبیث ملعون گاهی ما میبینیم در روزا کم است، وقتی میاد پیامبر علیه السلام را توهین میکنه. تأسف در اینجا است که مسلمان های نادان و مسلمان هایی که اصلا از دین خبری ندارم برنامه و پروگرام های شفیع عیار خبیث را کافر ملعون را هم مشاهده میکنم. حالا اینکه او واجب القتل است و او خبیث و او ملعون اصلا استحقاق زندگی را ندارد. از این خاطر ما میبینیم او برای پیامبر علیه السلام یک روزی میگفت که پیامبر میگه علم داره. چی علمی داره؟ میگه برهاتی نادانی بود علیاذ بالله. علمی که پیامبر علیه السلام آورد علم اجتهادی نبود، علمی که به دریای وحی آمد و ما ینطق عن الهوا، إن هو إلا وحي يوحى. در آیت آخری وقتی که آدابها را ذکر کرد، هفت یا هشت قانونی را که ما ذکر کردم در درس گذشته و در درس امروزی، که در آخر خاتمه این بحث با ذکر توحید الهی است. الا ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خبر دار آنچه در آسمان ها و زمین است از خداست، از آن خداست. قد یعلم ما انتم علیه، او آگاست از آنچه شما بر آن هستید. و یوم یرجعون الیه فینبئهم بما عملوا، و آگاست از آن روزی که انسان ها در آن روز به سوی او بازگردند یا گردانده می شود. والله بكل شيء عليم، والله متعال بر هر چیز آگاست و او میداند، هر چیز از هر چیز خبردار است و از اعمال آنها که انجام دادن آگاه می سازد و خداوند از هر چیز آگاه است. فینبئهم بما عملوا، اونها را درباره اعمالی که انجام دادن آگاه می سازد و خود الله متعال از هر چیز آگاه است. والله بكل شيء عليم. در این آیت دو قسمی از توحید را ذکر میکند. در آیت در جمله اولی الا ان لله ما في السماوات والارض، خبردار یقینا در ملکیت و تصرف و اختیار پروردگار متعال است آنچه در آسمان ها و زمین است. معنیش ده که شرک در تصرف است. متصرف آسمان ها و زمین تنها و تنها بادشاه اختیارمند و اختیار کلی و تصرف کلی به دست پروردگار متعال است. و در این آیت رد است برای کسانی که غیر الله را متصرف یه کائنات می داند، یا متصرف آسمان می داند، یا متصرف زمین می داند، یا متصرف در بعضی بخشها می داند. قسمی که عقیده بعضی از صوفیزم یا صوفی هستند، اونها تصرف زمین را با قطب و اوتاد و نجبا و نقبا و نخبا و غیره تقسیم نموده، که یک بخش زمین را فلانی تصرف میکنه، بخش دیگر را دیگری، بخش دیگری را. بعد از تقسیمات بالکل کوچکی افغانستان فلان تصرف میکند، پاکستان فلان تصرف میکند. معنیش است که تصرف زمین در اختیار الله نیست در نظر در عقیده و باور اونها. تصرف آسمان و زمین در اختیار اونو به اعتبار باور اونها در نزد قطب و اوتاد و غیره القوهایی که دادن اونها است. قطب اوتاد عدفشان پیرا است، پیرای بزرگ و کوچک و کوچک و کوچکتر. این پیر بزرگ در بطن زمین یا در وسط زمین است، و پیرای که از او کده کوچکتر است در اطراف است. از او کده کوچکتر است باز او هر بخش تقسیم کده برای اونها داده. و یه آیت کریمه الا ان لله ما فی السماوات والارض، الله متعال از تصرف و از بادشاهی و تنظیم آسمان ها و زمین مانده نشده و او در اختیار اوست، نه در اختیار قطب است، نه در اختیار دیگر است. و دوم گفت که قد یعلم الله، قد یعلم ما انتم علیه، تا آخر آیت والله بكل شيء عليم. یعنی غیب دان تنها و تنها پروردگار متعال است. کسی این باور را داشته باشد که پیر می داند، قبر می داند، فالبین می داند، جوگی می داند، فلان می داند، فلان می داند غیبه، یقینا او کافر به این آیت است. والله بكل شيء عليم، الله متعال آگاه است از هر چیزی، از هر چیز آگاه است، می داند. علم الله علم کلی است، علم محیط، علم عموم و شمول است. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. حتى يكبر درخت، اگر از درخت بیفتد او را هم الله متعال میداند. علمش علمی کلی است، هیچ چیز از علم معرضی خارج نیست. جبرائیل علام الغیوب نیست و پیامبر علیه السلام و تمام انبیا و رسولان اینا غیبدان نیستند. جبرائیل نزد پیامبر علیه السلام آمد، در حدیث جبرائیل است، گفت که متى تقوم الساعه؟ از پیامبر علیه السلام پرسان کرد که قیامت کی قائم می شود؟ پیامبر علیه السلام جواب داد و جوابشان شامل این بود که درباره قیامت نه صرف من نمیدانم، قیام قیامت تو هم نمیدانی. مل مسئول عنها بعلم من السائل، کسی که از او سوال میکنی دانستتر و دانشمندتر از او نیست که او سوال میکنه. یعنی من تو از آسمان میای، از نزد پروردگار آمدی، از آسمان هفتم، از سدرت المنتها آمدی، نمیدانی که قیامت کی قائم میشه و از ما پرسان میکنی ما در زمین بالای زمین هستم، من چی میدانم؟ پیامبر میگه که من نمیدانم قیامت کی قائم میشه. اما یک تعداد مشرک و شرک پرستان یا مشرک صفت ها که ذهنشان و دماغشان ذهنشان آلوده به شرک و در دماغشان آثار شرک مسلط است، اونا میگه نه پیامبر غیبدان است. پیامبر میگه ما نمیدانیم. اونا میگه که نه پیامبر میداند. پیامبر در قرآن کریم در سوره انعام گفت که ولا اعلم الغیب، من غیب نمیدانم. و در جای دیگر گفت که ولو کنت، پیامبر علیه السلام گفت ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر من غیب را میدانستم از بسیار خیر کثیر را جمع میکردم. نمیدانم از خاطر نتوانستم که خیر کثیر را جمع بکنم. از خاطر این باور داشتن یا باور کردن که پیامبر غیب میداند انسان را از دایره اسلام بیرون میکند. یک بسیار یک مرض خطرناک و بسیار یک بیماری مهلکی است. و یک مسلمان ها از این عقیده فاسد، عقیده کاسدی که انسان را هلاک میکند، باید انسان در حذر باشد، انسان متوجه باشد. نباید ایمان خالص و پاک و صاف ستره خود را آلوده به شرک بسازد و سبب از بین رفتن ایمان شود. فقولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. يَعْلَمُونَ.